کلن مردم اصفهان مردمی هستن که بیشترین شهید رو دادن تو انقلاب، کلی هم به این نظام کمک کردن. حالا جوابشون رو گرفتم، اینا به خودشون هم راه نمیکنن، فقط به انگلزاده هاشون که تو خارجه پولو بفرستن خودشون بدوزن. مردم ایران در فقر و فلاکت هیچ مهم نیست. حالا هی برید نماز جمعه، هی برید مسجد، هی برید این ور اون ور، اینا خوندتا هستن و بدتر میشه که نبود.
سوالی دارم از دولت مردان بیرحم و دروغگو. آیا میدانن نداشتن یعنی چه؟ آیا میدانن تحریم یعنی چه؟ آیا میدانن تورم یعنی چه؟ اونها از بیت المال هر چی میخوان بر میدارن. من امثال من چه خاکی باید به سر من کنیم؟ خدا شاهد 65 سال سنم یک ریال درآمد ندارم. خواهشان مرا راهنمایی کنیم، دیگه با ما به بنبست رسیدم، نمیدونم چیکار کنم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و در ادامه دیدارهای دسته برتر باشگاه‌های ایران در آستانه شهرآورد تهران، گلی نرویید. فریبرز غریب.
هفته هفتم لیگ برتر فوتبال ایران روز سه‌شنبه با برگزاری سه دیدار به پایان رسید که هر سه بازی گلی در بر نداشت و مساوی شد. در مشهد پدیده با فجر سپاسی، در عراق آلومینیوم با ذوب‌آهن و در اهواز فولاد با تراکتور به تساوی بدون گل رسیدند. در جدول رده‌بندی سپاهان با 16 امتیاز اول است، پرسپولیس با 14 امتیاز در رتبه دوم ایستاده و سه تیم 13 امتیازی گلگهر سیرجان، آلومینیوم عراق و استقلال هم به ترتیب سوم تا پنجمند. هفته هشتم جام خلیج فارس روز شنبه آینده 13 آذر آغاز می شود که در مهمترین دیدار شهرآورد سرخابی پایتخت بین پرسپولیس و استقلال در دستور کار است. تیم ملی فوتبال زنان ایران بعد از لغو اردوی تدارکاتیش در بلژیک که قرار بود در آنجا با تیم زنان باشگاه شارلووا دیدار دوستانه برگزار کند، با تصمیم سرمربی این تیم اردوی خود را از روز پنجشنبه در تهران برپا خواهد کرد. مریم ایران دوست، سرمربی تیم ملی فوتبال بانوان ایران، پیش از این در پاسخ به سوالی در مورد تأثیر لغو اردوی کشور بلژیک بر روی تیم ایران گفته بود:
تأثیر زیادی داشته به دو جهت. اینکه خب ما برنامه‌ریزی کرده بودیم تو این تایم تو شارلووای بلژیک باشیم و به لحاظ برنامه‌ریزی تمام کارهای ما رو به هم زد، و اینکه ما تا الان هیچ بازی تدارکاتی نداشتیم تو مرحله دوم و نیاز داریم که بازی تدارکاتی داشته باشیم. اینو فقط بگم، تیم هند که رقیب ما هستش 14 بازی تدارکاتی تا اینجا داشته و با تیم ملی برزیل بازی کرده. فکر می‌کنم که شرایط کم کم داره برای تیم ملی سخت میشه.
اردوی زنان ملی پوش فوتبال ایران در بلژیک به دلیل اعتراض یک نماینده مجلس مبنی بر اینکه جد دو برادر مالک باشگاه شارلووا، خاندان بیات، که قرار بود میزبان تیم زنان ایران باشند، در زمان خاندان پهلوی نخست وزیر رضا شاه بوده، از سوی شورای برون مرزی وزارت ورزش لغو شد. کمیته انضباطی فدراسیون والیبال ایران عادل غلامی از تیم شهرداری ارومیه و آرمین تشکری از تیم پیکان تهران را به دلیل بی اخلاقی و درگیری فیزیکی با یکدیگر در یکی از بازی‌های لیگ به ترتیب 1 و 2 جلسه محروم و به پرداخت مبلغ 10 و 15 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم کرد. و باشگاه پرسپولیس روز گذشته از نهادهای نظارتی و بازرسی کل کشور خواست تا قرارداد ماریو بودیمیر بازیکن و گابریل کالدرون سرمربی خارجی پیشین این باشگاه را بررسی و مدیران وقت پرسپولیس را در بستن این قراردادهای سنگین دلاری مورد مؤاخذه قرار دهند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و در ارتباط با شهرآورد روز شنبه که فریبرز غریب اشاره داشت، همچنان روشن نیست که آیا این دیدار با حضور تماشاگران برگزار خواهد شد یا نه، و مسئولان فدراسیون همچنان در حال بررسی این موضوع گزارش می شوند. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 و 13. اخبار و گزارش ها از رادیو فردا هر ساعت در ادامه برنامه هفتگی در عرصه مسائل اجتماعی.
جامعه رادیو فرداست و من فهیمه خضر حیدری هستم. سلام. سند ترویج نامگذاری متولدان جدید مبتنی بر فرهنگ اسلامی ایرانی، این سند تازه است که در شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، به تصویب رسیده است همین هفته گذشته. شاید عنوان طولانی سند باعث شود اهداف آن در اولین برخورد چندان برای شنونده روشن نباشد، اما عبارت فرهنگ اسلامی ایرانی این روزها دیگر بیش از آن تکرار شده که برای گوشها ناآشنا باشد. آن را با تلاش حکومت در جا انداختن آنچه سبک زندگی اسلامی می‌خواند می‌شناسیم. تلاشی بیوقفه در تمام 43 سال گذشته برای تغییر سبک زندگی شهروندان و برساختن و بنا نهادن سبکی از زندگی که به حکومت و ارزش‌ها و منافعش هرچه نزدیک‌تر باشد. مهمترین طرفدار ترویج همه جانبه زیست اسلامی هم کسی نیست جز آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی.
من تأکید میکنم این هدایتگری صرفا هدایتگری سیاسی نیست، هدایتگری سیاسی و فرهنگی است. ما هدایتگری فرهنگی را از هدایتگری سیاسی بنیانی تر میدانیم. مسئله سبک زندگی که ما 2-3 سال قبل از این 3-4 سال پیش مطرح کردیم، یکی از مسائل مهمه.
رهبر جمهوری اسلامی بارها با ارجاع به گفتمان مشهور خود، گفتمان دشمن، از این گفته که غربی ها، یا همان به گفته او دشمنان، میخواهند ارزش های غربی را به خورد جامعه ایران بدهند، در حالی که باید فرهنگ اسلامی حاکم باشد.
دشمنان ملت ایران و دشمنان اسلام یکی از مهمترین اهدافشون این است که سبک زندگی مسلمان‌ها را عوض کنن، شبیه به سبک زندگی خودشون بکنن.
آیا در این میان نامی که مردم برای فرزندان خود انتخاب می‌کنند هم تا این حد مهم است که شورای عالی انقلاب فرهنگی برای اسلامی کردن آن سند تصویب کند؟ حسین غازیان، جامعه شناس، از اهمیت نمادین و پیش بینی کننده نام هایی که مردم در شناسنامه ها برای فرزندان خود ثبت می کنند می گوید.
اگر اطلاع داشته باشید، پیش از انقلاب تحقیقات نشون میده که به مرور اسامی مذهبی و آزادی خواهانه رو به رشد بود. مثلا اسامی مثل نمیدونم سپیده، سحر، آزاده، امید، ابوذر، اینها رو به رشد بود در مقابل اسامی معمولی که تا اون زمان رایج بود. و خب اینا نشان دهنده این بود که یه اتفاقی داره رخ میده، که این اسامی داره زیاد میشه و این اتفاق رخ داد. الان هم همینطوره. در این سالها پس از انقلاب نشون داده شده که به مرور اسامی مذهبی تعدادش کاهش پیدا کرده، اسامی مبهم یا اسامی که سوی غربی دارن یا اسامی کاملا ایرانی رشد بیشتری پیدا کرده. اینا نه تنها فقط نشانه های تغییر هستن، یعنی نه تنها نشون میدن که در آینده چه تحولی ممکن رخ بده، بلکه چون جنبه نمادین دارن، به عنوان نماد به روی آدم ها هم میاد که انگار جامعه داره تغییر پیدا میکنه. درست مثل نشانه های تغییر هوا که همه وقتی این نشانه ها رو میبینن خودشونو آماده اون تغییرات میکنن، اینجا هم این نشانه ها به صورت نماد ممکنه افراد رو برای تغییر آماده بکنه یا مهیا بکنه یا به سمت اون تغییر متمایل بکنه. همه اینها ممکنه باعث بشه که اهمیت سیاسی هم پیدا بکنه، این چیزی که به نظر خیلی ساده میاد.
آقای خامنه ای بارها از ضرورت ترویج بیشتر فرهنگ، تربیت و آموزش اسلامی گفته. این اما در حالی است که همین حالا هم حجم محتوای ایدئولوژیک یا مبتنی بر مذهب در نظام آموزشی ایران تقریبا با هیچ کشور دیگری قابل مقایسه نیست. از سعید پیوندی، جامعه شناس در حوزه آموزش، بشنوید.
اگه به برنامه درسی مدارس ایران و کل پروژه آموزشی در ایران برگردیم، مدارس در ایران یکی از تک ساحتی ترین مدارس در همه دنیا هستند. یعنی در حقیقت حدود 33% زمان و محتوای آموزشی در ایران به مسائل یک دین و یک نوع قرائت از دین اختصاص دارند و این بی سابقه است در دنیا. یعنی تنها دو کشوری که با ایران رقابت میکنن